بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين سيما بقية خب صحبت در این بود که اگر فرد اقرار کند به اینکه این مالی که در ید من هست این مال زید بوده و از زید بلاواسطه به من منتقل شده اینجوری ادعای کنه اقرار به این مطلب بکنه انتقل الیه مباشرتن نه اینکه حالا با واسطه و حرفا یعنی مال دست این مالی که در ید من هست این مالی مثلا محل اختلاف که آیا من مثلا این دولی یده این اقرار میکنه که کان این مال زیدن و انتقل به من بدون واسطه به من حرف منتقل شد خب این اقرار آیا موجب میشه که ید ساقط بشه یعنی دیگه یعنی اینجا گفته بشه بگید که ید دیگه حجیتی نداره برای ملکیت چون خودش اقرار کرده که این مال دیگری بوده مثلا ولو الان ممکنه ادعا کنه مال منه اما چون اقرار کرده که مال دیگری بوده قبلا باید این رو اثبات کنه مثلا مدعی حساب بشه و در هر حال اینجا دو قوله در این که آیا اینجا ید ساقط میشه و دیگه حجیتی نداره یا نه ساقط نمیشه از کم که قول بعدم سقوط را گفتن که مرموم محقق اصفهانی و محقق عراقی و اینها با یک اختلافی در وجه علی حال اونها قائل شدن و که حالا این دیگه اشکالی هم در اینجا متوجه شد چون که مبنای این قول در این است که مثبتات ید را هم ما حجت بدونیم بگیم یده ید اماره است مثبتات امارات حجت این که الان ید داره با اینکه اقرار میکنه که قبلا مال دیگری بوده ولی مقتضای قاضیت این است که الان مالکه و انتقالی که داده شده به بچه شرعی بوده مثلا و علی حال این یه قول که از باب این که مثبتات امارات حجت باشن یدم جز اماراته بنابراین عدم جز شما پس کما این که اماره مقدمه بر استصحابه به مدلول مطابقی من به مدلول التزامی هم اماره مقدمه بر استصحاب میشه یعنی اجمالا اینجا به همین ید ما اکتفا کنیم و اون طرفی که اون طرف ایشون به اصلا به حساب چیز منکر حساب بشه و اون کسی که ادعا میکنه که قبلا مال من بوده و یه حرفا اون مدعی حساب بشه این یه قوله که اجمالا جمعی به این قائل شده که خلاصه معیار در تشخیص مدعی و منکر همینه یعنی اجمالا ید ادبابی که یه جز امارات مثبتات امارات هم حجته پس بنابراین پس اگر ادعا کنه که این کتاب مثلا مال من هست لوازمش هم حجته یعنی انتقال پیدا کرده از اون شخص صادق بهش در همه بود و علی حال این قول اول بود قول دوم چون گفتن که دو مسلک در اینجا هست یک مسلک محقق اصفهانی است که از بابه که مثبتات امارات حجته قول ثانی که در اینجا هست این است که اصولا معیار در تشخیص مدعی و منکر خودش یک بحثیه مدعی و منکر را از چه راه ما تشخیص بدیم به صرف این که مثلا قول مثلا بگیم چون قولش در خلاف اصل این مدعی حساب بشه او که موافق با اصل منکر حساب بشه اینجوریه یا نه یک بحث چون این بحث هم مطرحه معیار در تشخیص مدعی و منکر آیا اون مسبب دعواست اونجایی که دارن همون موردی که ادعا در اونجا هست، یکی ادعا میکنه ملکیت را، مثلا یکی ادعا میکنه انتقال را، یکی ادعا میکنه عدم انتقال را و امثال اینها. اون جایی که دعوا در اونجا مطرحه، یا اینکه نه معیار هدف، حالا به تعبیری عنصر معنویه. حالا اینجا برای توضیح این مطلب، یک مطلبی که در بحث قضا مطرح شده چون توضیح دادن که اگر ما فرض کنیم یک ذلیتی تنازع میکنه با فردی که قبلن مال او بوده، فردی قبلن مال او بوده، الان مال به دست یک فردی است، این ذلیت با اون کسی که قبلن مال دست او بوده تنازع پیدا میشه بین اینها، و این به اصطلاح ذلیت میگه این من مال را خریدم از او به بیع، او طرف مقابل میگه نه مال صورت خریدن نبوده، خرید فروش نبوده، بلکه هبه بوده، مثلا من بخشیدم مال را بهش، که اقرار میکنه منتها میگه نه به بیع بلکه به هبه، یا بالعکس. خب حالا اینها کدام مدعی حساب میشن و کدام منکر حساب میشن اگه اینجور تنازعی پیدا بشه؟ خب اینجا که اگر ما معیار در تشخیص مدعی و منکر را همون مسبب دعوا بدیم، اونجایی که همون موردی که ادعا میکنن باید او رو ملاحظه کنیم. خب این ادعا میکنه من خریدم، خب اصل عدم بیعه، بالاخره حالت سابقه داره. او کسی هم که ادعا میکنه که نه من بخشیدم، ایرا من نفروختم به او، هبه بوده، اینم اصل عدم هبه، بالاخره. یعنی اگر اینجور تنازعی بینشان واقع بشه، حالا و ما خواسته باشیم خود مسبب دعوا را مطرح کنیم، به اهداف کار نگیریم که اینو به چه دلیل، روی چه زابن، یعنی روی چه عنوانی، روی چه هدفی داره میگه من بخشیدم، منظور چی، یعنی میخواد از چی نتیجه بگیره. او کسی که میگه نه تو نبخشیدی فروختی، او هدف چه، به هدف کار نداشته باشیم، بلکه به مسبب دعوا اگر لحاظ کنیم، خب اینجا هر دوشون میشن چی؟ مدعی اندیگی، چون هر دو ادعا میکنن، چون اگر اینجور ما بگیم بالاخره قول هر دو به اصلا مخالف با اصله، که اصل عدم هبه است و اصل عدم بیعه، هر کدوم مطابق با اصله، این بحث تداعی مطرح میشه، هر دو مدعی حساب میشه. خب در باب این که هر دو مدعی حساب بشن، اگر یک کدوم واقعا در یعنی ثابتی به اصطلاح، یعنی به یعنی حجتی اگر اقامه کرد، که خب قول او ثابت میشه، اگر هر دو بیان به یعنی اقامه کنن، خب هیچی فایده نداره، بیانتان تعارض میکنن و تساقط میکنن و بعد پیش حاکم شرع حکم به حلف میشه، باید تحالف بشه، هر که حاضر بشه به قسم خوردن، خب اون قولی و مقدم میشه. اینا دیگه بحثی هست که در بحث قضا و اینا انکه مطرح میشه. و علی حال منظور اینی که اگر ما در اینجا به همین مسبب دعوا اکتفا کنیم، بگیم اون چرا اینا ادعا میکنن، به ادب به اهداف کار نگیریم که به چه منظور این میگه، بلکه خود این چیزی که دارن ادعا میکنه، مثلا این کسی که مال به دستشه میگه من این را خریدم و اون طرف به من فروخته، اون طرف دیگه که قبلا مال او بوده، او میگه نه من بخشیدم مثلا، یا مثلا بالعکس این میگه هبه بوده، او میگه به بوده. خب که اگر ما بگیم که معیار در تشخیص مدعی و منکر از مسبب دعوا و عنصر شکلیه به تعبیری، همین اینا هر دو میشن چی؟ مدعی. چرا؟ چون قول هر دو مخالف با اصل، وقت باب تدائی و تخالف و امثال اینها میشه. و اگر هر دو قسم خوردن خب هیچی دیگه، باز حکم به نفع هیچ کدوم ثابت نمیشه. و اما اگر نه، ما گفتیم معیار در تشخیص مدعی و منکر صرف مسبب دعوا نیست که اینا دارن چی ادعا میکنن، بلکه هدف از این ادعاست. خب اینجا این مسئله با یعنی این حیثیت با حیثیت سابق طبعا اختلاف پیدا میکنه، فرق میکنه. گاه وقتا قول مدعی بیعه، یعنی به این معنا که اون منکر حساب میشه و اون طرف مدعی، گاهی به عکس. حالا مثلا که اگر به تو هدف از این نزاع این باشه، کسی که ادعا میکنه که من مثلا این ذلیت ادعا میکنه مال به من منتقل شده به هبه، بگه بخشیده مال، اون منظورش اینه که مخواد بگه من زمن مشغول به سمن نیست، مال به من بخشیده، دنبال این مسئله، درست؟ یعنی مخواد ادعا کنه که ذمه من فارغ است و غیر مشغول به سمنه، ولی اون طرف دیگه میگه نه من ایرا فروختم نبخشیدم، پس سمن رو باید به من بده، بخشیدم سمنم نداده باید سمنه بده. خب اینجا الان اگر رو این میزان ما کار کنیم، قول اون کسی که به اصطلاح ادعای هبه میکنه قول او موافق با اصله و در این دعوا منکر حساب میشه، او طرفی ادعای بیع میکنه اون مدعی است، چون اون کسی ادعای بیع میکنه داره هدفش اینه که میخواد بگه من رو فروختم و اون طرف مشغول ذمه است به سمن، باز سمن من بده، اون طرف هم که مال به دستشه میگه نه شما من بخشیدی، صحبت فروختن نبوده و اصل این است که ذمه من مشغول به سمن نیست. بنابراین اینجا اگر رو این میزان ما بیان کار کنیم، مدعی اون کسی که ادعای بیع میکنه مدعی حساب میشه، باید اون بیانه بیاره، اگر بیانه اقامه نکرد حکم حلف میشه به اون طرف کسی که مدعی هبه هست، میگه والله این هبه بود، یعنی ذمه من مشغول به سمن نیست، بخشیده مال را به من، منم مالکم الان. خب اگر ببینید اینجا الان با حالی که بنابر قول اول، بنابراین که ما به اهداف کار نگیریم، اینا هر دو مدعی هست، چون او میگه بیم که هبه، هر دو ادعا میکنه یک امر وجودی را که هر مخالف با اصل هم هست، که از عدم هبه هست پس قولی موافقه، پس قول اون کسی که ادعای به اصطلاح هبه میکنه مخالف با اصله، میشه مدعی، و اصل عدم بی است، پس اون کسی که ادعای بی میکنه قولش مخالف با اصله، اونم میشه مدعی. باب تداعی مطرح میشه، خود احکام با خواستید هر دو مدعی. اما رو مسلک دوم که نه به اهداف کار بگیریم، روی همین اینجا در اینجا نه، یکی مدعی یکی منکره. حالا در همین مثال که اگر اینا که نزاع میکنن برای هبه، یکی میگه هبه بوده یکی میگه بی بوده، داعیش چیز دیگره و اون کسی که اون طرفی که مال را داده ادعای هبه میکنه و هبه به ذر رحمم، فرض هبه به غیر ذر رحمه که قابل برگشته، میگه من مال را بخشیدم الان رجوع کردم، باید دوباره مال رو به من برگردون مثلا. ولی اون کسی که مال به دستشه که ادعای بیع داره میگه نه، تو مال رو نبخشیدی، من مال رو از تو خریدم، من مالکم، اصل در بیعم لزومه. اینجا بنابراین پس در حقیقت به این مطلب برمیگرده که آیا میتونه فسخ کنه یا نمیتونه فسخ کنه. مثلا اون کسی که ادعا میکنه که مال به اصطلاح به من به هبه منتقل، مثلا یک کسی ادعا میکنه این تو ما رو بخشیدی، چون بخشیدی فلی ان افسخها، مثلا بخشین. اون کسی که بسا ادعا میکنم من مال را دادم، میگه من بخشیدم، میگه خب هبه قابل فسخه، میخوام این رو برگردونم. و خب اما اون کسی که ادعا میکنه که نه این بیعه، میگه نه مال لازمه. خب اینجا قبول کی موافقه با اصل؟ شیخ همین فرمودن که اصل در ملکیت لزومه، کسی که مالک یک مال شده مسلم، هر دو اداد هر دو تن توافق دارن که این شخص مالکه. منتها یکی میگه که ملکیست که من میتونم برگردونم چون هبه بوده، اون طرف میگه نه تو نمیتونی برگردونی چون بری بوده. خب اصل در ملکیت لزومه مثلا، ولو که نه از جهت بی بگیم که اصل در بی لزومه، ما به بی و هبه کار نداریم، بلکه چون هدف اینها این است که یکی میخواد بگه، بیشتر هدف به این برمیگرده که آیا میتونی برگردونی یا نمیتونی برگردونی، هدف اینه. خودت این که میتوانی برگردونی خلاف اصله، چون من مالکم، شک داریم که آیا میتواند اون طرف مالی را که به من تملیک کند برگرداند. اگر هبه باشد میتونه برگردونه، اگر بی باشه نه. خب شک در این است که بی است یا هبه است، پس شک داره در این که آیا میتونه برگردونه یا نه. خب اصل لزومه که نمیتوانه برگردونه، چون یالان مالک باید اثبات کنه هبه بودن را تا اینکه بتواند برگردوند. چون اینجا اگر هدف این باشه باز جای مدعی و منکر عوض میشه. اگر اون هدف اولی باشه که صحبت اشتغال ذمه به ثمن و اینهاست، اونجا مدعی اون کسی است که ادعای بیع میکنه، که یعنی میگه ذمت مشغول به ثمنه. اما کسی ادعای هبه میکنه میگه نه، اشتغال به سمن، از کنم به سمن نیست، چون هبه که سمن نداره. منظور اینه که پس میزان در تشخیص مدعی و منکر اگر هدف باشد که نه صرفا مسبب به دعوا، مسئله فرق میکنه. حالا جماعتی در همون بحث قائل شدن به این که معیار در تشخیص مدعی و منکر هدف و اغرازه، و حتی آقای سیستان حفظ الله تو من بحث قضاشونه که ندارم، یعنی و در دستم نیست که بگم در کتاب قضا میتونه، چون ایشون حواله میدن این بحث را در کتاب قضا، میگن ما در اون بحث این را گفتیم که یمکن الاستدلال به این که میزان هدف است به اطلاق مقامی روایات، چون روایات که در اینجا هست فوقش اینه که البینه تو علی من ادعا و الیمین علی من ادعی علی، دیگه هیچ توضیحی در روایات نیست در تشخیص مدعی و منکر که مدعی کی هست که بینه برونه، مدعا علی اون کیه که دیگه بر او بینه نیست، بلکه او فقط قسمه، ذکر نشده، یعنی توضیحی در روایات تفصیلی نیامده. ولی زا چون در مثلا شریعت مقدسه این تبیین نشده، که به چه وسیله ما مدعی را از مدعا علیه تشخیص بدیم، یک امر عرفیه که عرف مدعی و منکر را به اهداف خلاصه بیشتر توجه داره، نه به شکل طرح دعوا. اینجوری اگه به عرف مراجعه بشه، میخو تو چی میخوای؟ میخو من مال را به اصطلاح اون که اون مال را به من بخشیده، حالا میخواد بگه نه فروختم با ثمن بده. اون میگه نه من فروختم با ثمن را بده. اون این هدف کار میکنم. یا پس تو الان این شخص ادعا میکنه که بله تو بدهکاری به ثمن، و این طرف هم میگه نه من بدهکاری به ثمنی نیستم، چون اصلا از اون فروش نبوده که ثمن باشه، هبه بوده. و علی حال مطلب یکی از کم مطلب عرفی هست. البته به بعضی روایات هم در اینجا استدلال شده در این مسئله، ولی ایشون میگن ما این رو مناقشه کردیم در اینکه آیا اون روایات دلالت داره بر این مسئله یا نداره، ولی اصل مطلب ثابته. یعنی خلاصه چون تشخیص مدعی و منکر روشن نیست، به لحاظ شرعی تعبد خاصی در بین وجود نداره، ما باید رو اهداف کار کنیم و عرفاً هر کدوم که مدعی حساب میشه از کنم که اون مدعی است و باید بیانیه اقامه کنیم.
و الان کسی که اول کرده دعوام
حالا طرح دعوا میکنه، میاد اول طرح، یعنی احتمال داره که چون او یک هدفی، خب همون حالا باید دید که اون هدفش از این طرح دعوا چیه.
ترکه نزاع،
نزاع ترک میشه. حالا اینو دیگه باید در بحث قضا باید مطرح بشه. حالا همین یک وقت از ما میگیم که بله مدعی اون کسیست که اگر دیگه اون ولو کنه دیگه اصلا تنازع از بین میره، و وقتی که مطرح کرده اون مدعیست مثلا. اما خب بعضیا نه، ممکنه بگن که ولو او طرح دعوا کرده اول، ولی اگر آمد چون اون نظرش اینه که میخواد سبقت بگیره، یک چیزی رو مطرح میکنه چون توجه داره که مثلا اون طرف مقابلش بعد میخواد چکا کنه و چی بگه و حرفا، و از کنم که در مثلا ذهنش هست که بله اون ممکنه دعا کنه که من فروختم مثلا، و بعد به خاطر اینکه ادعای اون رو از بین ببره از هم مثلا همین الان میاد طرح دعوا میکنه، میگه فلانی مال رو من بخشیده، ابتدای به دعوا میکنه. با اینکه ابتدا هم کرده به دعوا، ممکنه باز این مدعی حساب نشه. یعنی اجمالا این رو یک چیز عرفیه که دیالا باید درون از کم که در اون بحث باید از کم مطرح بشه. و علی حال حالا در این مورد از کن که ما نحن و فی باید دید که اگر رو هدف و اغراض، البته بعد اون بی مناسبت بعد اون روایات چون تناسبم داره که بعد رو بحث میکنن، روایات مربوطه به از کنم محضر شما بله فدک و اونها ارتباطی به این بحث پیدا میکنه که رو در بحث بعد اشاره میکنند و با تفصیل اون مسئله را مطرح کردن که روایاتی که راجع به از محاجه حضرت زهرا سلام الله علیها تعمیر با مخالفین در مسئله فدک، اونم ارتباط به همین بحث تا حدی پیدا میکنه که رو در تنبیه بعد، که اون تنبیه بعد مرتبط بینه. و علی حال فعلا ایشون حالا بر حسب اون چیزی که دست ما هست، چون یه بحثای مفصلی است، اگه بخوام وارد بشیم دیگه طبعا باز بحثی صورت دیگری پیدا میکنه. کتاب قضا حالا شما خودتون مراجعه بکنین، در این تشخیص مدعی و منکر مطرح میشه در کتاب قضا، لااقل در اصل ممانع تکمله و نقل ولو مختصر، اما خب ذکر کردن. و کتاب های اصل مفصلی که هست در قضا آشتیانی و و دیگران حرفا، این بحث ها مطرح شده. و علای حال اون چی که الان مختار ایشون حول الله هست اینه که باید هدف و غرض باید ملاحظه بشه، و مثلا عرف هم با همین مطلب از کن که مساعده، مثلا یک فهم عرفی را هم ایشون از کم که ادعا میکنن. که حالا در بحث ما اگر دعوا و نزاع که بین این دوتا واقع میشه به خاطر این است که هدف اینه که میخواد مال را از دست او بگیره، هدف اینه، لذا ادعا میکنه که این هبه است و این حرفا، اینم انکار میکنه. خب اون طرف چه مدعی از کنم که با اون کسی که نه، هدفش اینه که میخواد مال را برای خودش نگه داره، لذا از کنم که اون میشه از کنم که منکر. و دیگه حالا فرق نمیکنه چه بگه، که مثلا که هر دو بیان بگن این مال مال منه، هر دو بگن این مال مال من است، یا بیاد بگه یک کنم، یا که صریحا اعتراف کنه به این که نه، این قبلا مال تو بوده ولی به من منتقل شده، که اینا فرق نمیکنه. حالا چجور میخوان تر کنن دعوا را، هر دو ادعا کنن که مال منه، یا یکی بگه که قبلا یه مال تو بوده الان مال منه، امثال اینا، که اینا دیگه که اثری بر این مطلب از کم که بار نمیشه که اول اون بگه این بگه چی بگه. کیفیت دعوا خیلی مطرح نیست، بلکه عمده اون هدف و غرض مدعی و منکرم باید از همون راه مثلا تشخیص داده بشه. علی حال این از کم دیگه این مطلبی است که حالا ایشون در اینجا گفتند. و بعد احتمالات دیگری هم حالا در مسئله هست، انشاءالله بعدی را فردا تکمیلش کنیم و بعد وارد بشیم در اون بحثی که اشاره شد، که چون در همین بحث هم ایشون میگن ما ممکنه برای مطلب خودمون استدلال کنیم به حدیث فدک که برای بعد از که متعرض میشن، که دعوا منقلب نمیشه، اصلا که چون ممکنه اگه با انقلاب دعوا بگیم خب بگن خب این فدک کرده اول که از اینکه مال حضرت نبوده سلام الله علیه ها، مثلا چیز حادثیست مثلا، خب بگیم پس حضرت باید بگن اثبات کنن مثلا، و اونجا حضرت باید چون با اینا احتجاج میکنن، که حالا بعد انشالله این مطلب باید توضیح داده بشه، خود اون همون روایت هم تا حدی بر مسئله دلالت میکنه. حالا یعنی انشالله بعدن پیگیری میکنیم. و صلی الله علی محمد.